پس مسئله ظلم و عدل در قابوس علی غیر از این ظلم عدل های احساساتی است که حتی ما می نشینیم می گوییم بلغا دادگری خداوند ما ایجاب می پسنی با دیبا دادگری خداوندی ما ایجاب می کرد که همه در زیبایی یوسف شوند اگر زن بودن چل اقاطره شوند شجاعت علی ابن ابی طالب ثروت قارون علمیت عرصمت مجموعه اونم یه نفر نمیشه مجموعه علمیت مجموعه عرصمت که سقراط افلاطون ارسطو دکارت هگل لایبنیت ماکس پلانک انیشتین یه خودم بیشتر این دادگری تو چنین اختزام میکرد فلسفه رو بیرم بعد یک ذره ناقص از این باشه بح آما همشه دیگه نفهمیدیم این دست آقی هم واقعا که سر تا پا و ظلم دیده میشد عجب اوزاییست آقا این اپتیموم را از کجا آوردید این میانگین را جرابانی که آوردید اونجا یه خط کشیدید خط رو نشان گذاشتید گفتید عدالت خداوندی چنین اقتضا میکند که انسان را که میخواد بیافرینه اینجور بیافرینه کمک ظلمه زیادش را خدا پدرش را بیامرزه این اپتیموم از کجا بود کدام منطق و کدام فرم ریاضی به شما گفته بود که یک انسان یعنی دارای همه اینها شد ظلمش همین طوری بشه نه این دادگری منطقیست نه اون ظلم منطقیست چنانچه اون شب عرض کردم باور کنید آقایا شما خودتون در نظر بگیرید یک دانای خردمند در میان یک جامعه یک آبادی جاهل گیر کنه مرد به قدری آسان‌تر است از این زندگانی در میان کسی که نشناسنش او خوشی دنیا و آخرت در اونها بخواهد ها؟ اینا بگوید بلا شما میخواستید که یه خود سبیلای ما را چرتر کنید با شما بیایید شما مرگی را با این قیاس میکنید آیا این دردناکتر از مرگ نیست؟ درست؟ این علی ابن ابی طالب هر روز آقایان 3-4 بار میمرد 3-4 بارم دیدنی شد یعنی واقعا در مرز موت حیات این مرد قدم برداشته آقای دقت بفرمایید تاریخش رو ورق بزنید دائما مرز حیات و موت امراض آها چه بس باید سرنوشت شما را معین کنه اون شب گفتم بابا این زیر صفر عجیبیست این قابل تصوره یک انسان که بویی از داغگری انسان ببرد قابل تصور نیست آقا این تحمل کرده بعد صورت شد بعضه داشته بگه خدایا اپتیموم میانگین از یادت رفته بنابود میانگین انسان این باشه ما چی در تاریخ ندیدیم شما دیدید چرا؟ چون داغگری و ظلم طور دیگر برای اون مطرحه انسان قیافی باقیش ها به اون نشان داده است آقا می لرزد و می گوید والله لا اعطی کن اقالیم سبعه بما تحت افلاکها علا ان اعطی الله فی نملتن اصل بها جنب شعیده ما فعلت سوگند خدا سوگند علی بن ابی طالب است سوگند خدای علیس که خداشناسیش و خدایابیش و اون شب بحث کردیم براتون این به خدا قسم میخوره میگوید اگر زمین و آسمان ها را و تمام هستی را به من بدهن بگوین علی این برگ را این برگ پوست جو را از دهان این مورچه بکش تعدی کن من نخواهم نمیتوانم بکنم چون چرا در متن زندگی می قرار گرفته است میداند این زندگی شعاعی از خدا او با شعاع خدا مبارزه می‌ورزد با شعاع الهی که در انسان‌ها میتابد بیاید مبارزه می‌ورزد قیافه دیگر از ظلم میگوید و من ظلمه عباد الله تا کان الله و خصمه دون عباده. اینجا را خیلی دقت فرمایید. اگر کسی به بندگان خدا ستم روا بدارد، دشمن او خداست نه بندگان. یعنی چه؟ خب وقتی شما ظلم کردید به ایچ در دست اومده، دشمن شما میشه دیگه. این علی اینجا چی میگه؟ میگوید کسی که ظلم روا بدارد به بندگان خدا، دشمنش خصمش خود خداست. دلیلش خیلی روشن. یک مثال کوچیک عرض می کنم تا قضیه را توضیح بدهم. چند شب پیش یک جا افطار بود، یه نفر نقل کرد گفت یکی از آشنایان من می گفت من کار بنایی داشتم در خانه، یه عمله آورده بودم، چون اون عمله گرسنه نبود نمیتوانست کار کنه بیرونش کردم. یه لحظه درست توجه کنید، چون گرسنه نبود نمیتوانست کار کنه بیرونش کردم. اگر این عمله مفروض ما از اون خانه با شکم گرسنه میامد بیرون، در راز یکی از شما میرسید آقا یه سنگش دارم یا به اتنه بفرما، سنگش را بی خود سیر میشد، بعد میرست به چاه کلی، در ته چاه شروع میکرد تصنیف میخون، من همانم که در قله کوها مثل غزال خرامان خرامان میرود. شکم سیر شده، درد گرسنگی دیروز فراموش کرده، کار تمام است در قاموس این عملی گرسنه. درست شد؟ عجیب، چقدر کوچکه زن، خیلی کوچکه در نظر چی؟ در نظر اون عمله. به جهت اینکه احتیاج او به یک گرسنگی، به یک شکم، به یک سنگک بود، یه آبگوش بود، خود تمام شد. اما بحث سر همینه، اون موقعی که او گرسنه او را بیرون کرد، اون شخص ریشه های اجتماعی این گرسنگی، ریشه های فردی این گرسنگی، آثار و نتایجی که این گرسنگی در روح اون بیچاره ناخودآگاه وارد ساخته است که او را از خود بیگانه نموده است، آیا برای او روشن است؟ اگر بخواهد انتقام بکشد از اون کارفرما و صاحب کار، چقدر انتقام میکشه؟ مثلا فرض کنید یه بسیدی بهش میزنه، یا در میگه میگه سنگت شده بگه من گرسنه بودم. آقا جان در اینجا تمام میکند این، ولی قضیه گسترش داره. دشمنی این آقا دوستی چیز که دشمنی چه باشه؟ دیدید قضیه بالاست؟ ببینید ظلم را علی ابی طالب با چه عینکی نگاه میکنه؟ یه وقتی اون آقای پروفسور روزنتال، پودان آلمانی، یه مصاحبه‌ای داشت و یه مباحثاتی، چند جلسه مذاکراتی داشتیم در فلسفه های حقوق، ایشون مثلی این دستبریدن را چه بطرح کرد، گفت که واقعا شما درباره این یه فکری کرده اید که در حقوق اسلامی مثلی دستبریدن این کیفریست بسیار شدید و مبلغ کمه. من گفتم که برای این که کیفر دستبریدن تحقق یابد، 16 شرط اساسی در اسلام، فقه اسلامی گفته شده است که اگر اون 16 شرط درست باشد، پیغمبر اسلام بانی اسلام که به دست بریدن قناعت کرده است خیلی تخصیص داده. این شرایط که درباره دست بریدن هست واقعا خیلی تخصیص داره خدا درباره انسان ها، چون او دیگه نابود شدنیست، ولو نه 12 شاهی، ولو یک شاهی به عنوان سرقت از اقتصاد حسابگری شده اسلام به دوزد، این ضد قانون این باید برسلن. این اصلا وجودش دیگه محل جامعه است با این پانزده شرط. گفتم دوازده تومان یا ده تومان یا پنج تومان هرچی، این یک قیافه دم دستی داره مثل گرسنگی. این عمله کلان صحبت می کردید، قیافه دم دستی پنجاه ریال چی می شود؟ یک رو شما باش مثلا یک کالای معیری در مقابل شما قرار می دهد. اما می دانید که این پنجاه ریال مثل پی در حدبت برای مساحت دایر عدد ثابت نیست، عدد ثابت نیست. پنجاه ریال ممکنه برای جنابالی ناچیز بشه اما برای من حیاتی باشه. قانون رو از اون جنبه حیاتی باید حفظ کرد، چون پنجاه ریال من ممکن است از من برود، یک خاندان من به فراست کشیده شود، جرمه ها بیناموسی ها جنایت انجام بگیره سر همین پنجاه ریال. این زبون نداریم پنجاه ریال خیلی ناله گویا نیست که من چه میتوانم بکنم در جامعه. این پول عرشبت چرز کنم خوشتش بدیم داش کنیم نمیدونم، این پول از اون کوانتوم واحدش، از اون کوچکتر مقدارش در شریان اجتماع ریشه داره. پنجاه ریال راکفلر داریم، پنجاه ریال اوناسیس داریم، پنجاه ریال یک فردی داریم که صبح تا غروب این را با عرق جدیم انرژی 8 ساعت تحویل داده که ببرد خاندانی را اداره کند. از این دو دوزید شما قانون حساب اونجا را باید بکنه. بلا نسبت سنجه های ریاضی در پول خیلی عرشبت که گشاده تر و گسترش یافتر از این مسئله است. این قانونگذار باید این کار را بکنه. این برای مثال از کردم، این آقایی که بیرونش کردن از اون خانه، خدا میدونه اون شب مو بر بدنم راست شد، یعنی باور بفرمایید اعصابم ناراحت بود، دو روز بود اعصابم ناراحت بود، فکر میکردم میلرزیدم. میگه چون دیدم گرسنه‌ست بیرونش کردم، دیدم کار نمیتونه بکنه بیرونش کردم. آقایان این بخواد انتقام بگیره از این چه میتونه انتقام بگیره؟ انتقام این را خدا میتواند بگیرد با مسائل گوداگو. جلوگاه مشیت خدا بی نهایت است. بله عزیزان حقوقی یک نفر آدم کش بکشن یک نفر آدم میکشید نیست؟ از این حقوقی دیگه یک نفر قاتل عمدی بدون کشتن اوز یک نفر را بکشد، آیان قصاص این شخص کشتن اوست؟ و اگر صاحب خون بگذرد بگوید من کیفر مالی رو هم قبول دارم، کیفر مالی بهش میگیریم، یا بگه عف میکنم عفش میکنیم، درست شد؟ اما قضیه از چه قراره؟ زیربنای قضیه، زیربنای قضیه بیدید چجوریه؟ و من ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی نهالی از باغ من بشود بدون عذر بدون عنوان مجوز، گویی تمام باغ آفریدش من را نابود کرده است، یک انسان بکشید گویا تب به انسانهایی که به این کره خاکی قدم گذاشتند و قلم خواهند داشت شما نابود کرده اید. ای کاش حقوق هایی که بشر برای خود وضع می کرد این زیر بناها را هم گوشزد می کرد، به این قناعت نمی کرد آدم نکش و این قصاص می شی. من عرض کردم اعلامیه حقوق بشری را باز می کنیم جنومون ماده اولین توریست، همه آزاد، همه برادر، همه برابر، همه مساوی، همه از پدر و مادر یک پدر و مادر هست، همه مساوی هست، برادر هست، برابر هست. بل آقا درست است، قبول داریم، چرا نمی کشی را بالا، چرا نمی گویی مجر با فضیلت انسانیت، چرا این را اونجا قید نمی کنید؟ این قید باشد به صلاح بشریته. با این حساب که شما میخواهید همه را برادر و برادر و مساوی، دیگه کسی قام بر نخواهد داشت. اینطوریش در قرن 19 قانون اساسی فرانسه که میخواستن بنویسن با دست سه نفر تالیران، آسیسی، مولیه، در اونجا این ماده گذرانده شده، ولی بیدار بودن، بیدار بودن. کهنه ها بیدارتر از ما تازه ها بودن، نوشتن مگر با فضیلت. فضیلت مدار شخصیت انسان هاست. ملاحظه فرمودید؟ قیافه مهم زن که علی را به زانو در میآورد و واقعا او را میلرزاند، میداند که حساب دارش خودش است. اینهایی که میکنن سوهانه، اصل برنده دست اوست. آه دل مظلوم، به سوهان ماند گر خود نبرد، برنده را کیست کند؟ اگرم نتواند ببرد، ولی خود میتواند برنده ها را کیست کند. این هم یه قیافه از زور. فرمود آدم ستمکار سه علامت دارد. آدم ستمکار سه علامت دارد: نافرمانی به مافوقش، غلبه و کوفتن به پایین تر از خود، خودنمایی با مساویان خود. اگر چهارم شاوردید، این فرد که علناً خود را از حیات و روح انسان‌ها بریده است و به ستم پرداخته است، چون آیان تا انسان از حیات نبرد حسابی برای خود طبیعی روحش جداگانه نشد، جرم نمی کند. این باید روحش بخشکد تا جوری بار روح انسانها را خوش کند. بنابراین وقتی واقعا روح برای او مطرح نیست، روحی ندارد، نه مافوق برای او مطرحه، نه پایین مطرحه، نه مساوی مطرحه. این در آمده، این از کارگاه سیستماتیک و منظم بشریت در آمده است. میگوید من ظلم دارم میکنم، میدانم میتوانم نکنم، ولی ظلم میکنم برای خودم. ببینید این هم موقعیت اجتماعی یک مرد ستمکار است. دیگه بهتر از این نتوان بیان کرد. او متمرد است. ظالم خود را از کادر انسانیت بیرون کشیده است. به همین جهت بود که اسلام علی ابن ابی طالب لبه بران شمشیر را به ستمکاران نشان میداد و میگفت والله اون مالهایی که در زمان گذشته اون اراضی را که همینطوری بخشیدن به دلخواه خودشون، اگر دستم بیاد ولو این که مهریه زنها تونه قرار داده باشید، میگیرم جامعه ای که دادگری برای او اصلاح زنده نباشد، ظلم حتما نابودش خواهد کرد. بنابراین قیافه ظلم وحشتناکترین قیافه ایست که علی ابن ابی طالب را به لرزه در آورده است. گریه کرده است این شیر دل موقعی که شنیده است در دورترین قلمرو زمامداریش از پای یک خارج از اسلامی که با اجتماع اسلامی هماهنگ داشته است، یک از پای او یه وسیله زینت خلخال را در آوردن، گریه کرده است، ناراحت شده است. بعد میگوید ظلم کنم من میدانم ظلم مال کیه. این جمله اخیر ما باشه درباره قیافه ظلم در مقابل ابی طالب. و کیف از لمو احدم، لنفس یسرع الى البلا قفولها و یطور فی السرا خلولها. من چگونه ستم بورزم؟ ستمی که خواهم ورزید به سود کیه؟ به سود خود طبیعی منه، نه خود ایدئالم. به سود روحم نیست، به صورت به سود نفسمه. کدام نفس؟ کدام نفس؟ اون نفسی که با پرندن آخرین نفس کالبد جندیده مرا حتی بر نزدیکترین نزدیکانم منفور خواهد شد. همون نفس من به سود او ظلم کنم؟ چند سباهی بیش در زیر خاک نپاید مگر اینکه بسوزد و نابود شود. ظلم بگیم روح ایدئال انسانی که شعاعی از ملکوت خداست میداند که بنیاد هستی روی دادگریست. او نمیتواند ظلم کند. ازا آقایان این اصلی به عنوان اصل ما تلقی کنید، به عنوان یک اصل. هر وقتی دید از ذهن تو در درون تو میخواهید یه تعدی بکنید، یه ظلم بگیرید، شما الان دارید به اون قیافه درندگی خود رو خدمت میکنید، نه به قیافه و نه به اون موجودیت روحانی و معنوی تو. این نفس است که ظلم میکند، نه روح. این همون نفس است که زنجیر گرانبارش تمام ارزش ها را نابود کرده است. این همون نفس است، این همون خود طبیعی است که به ما گفتن آزادی 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 در غیر جنسی آزادی آزادی. مادر مرده این کلبه آزادی، ای ورشی کس شده بیچاره. آخر آزادی بیرونی که زنجیر آزادی شخصیت منه. شما زنجیر میزنید به دست و پای من، بعد اون وقت میگویید که آزادی. آیا زنجیری بالاتر از این دارید؟ زنجیری بالاتر از این دارید که تمام موجودیت شما را انگیزه های زودگذر هوا و هوس در اختیار بگیرد؟ شما زنجیری از این گرام بالاتر دارید؟ در مکتب عشق پیر استاد علیس عالم همه بنده اند و آزاد علیس. ما آزاد او را میدانیم که بگی توی بگه نه خیر. ها این را میگه آزاده نه خیر. من نمیتوانم بلی بگویم بعد عمل نکنم. نه آیا اسمشو میدانیم آزاد؟ من تعجب کردم یه وقتی که فلسفه اپیکور را دقیقا بررسی می کردن، عجیب تناقضی داشت این آقا. اونجا سریعا می گوید بلی انسان در درونش اختیار دارد، بعد اون وقت می گوید قایت زندگی انسان لذایذ شخصی است. قایت زندگی انسان لذایذ شخصی باشه، آقا شما زنجیه های گرانبار پای من زدید، من آزادی دیگه ندارم. عجیب. واقعا یه عبارت که از وایتیت نقل کنم برای اون که جمله معترضه است، برای جوانانی که انشاءالله بعدها در علوم انسانی فکر خواهند کرد اینا داشته باشند. ایشون میگوید ما با قدیمی ها هیچ فرق نکردیم، به جمع که در قدیم در دورانهای گذشته زیر بنای تمام مسائل اجتماعی بردگی بود، پذیرفته شده بود. تعبیر ایشون پیستوز، یعنی یک اصل قبلی استوار شده بود که همه جا داد از بردگی بود. بلا ایشون چقدر برده دارن؟ حق انتخابشون تابعی رسته چقدر برده دارن؟ این مقدار در مسائل اگر اشتباهی میتواند دخالت کنند که اینقدر برده داشته باشند. برده 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 محور تمام مسائل اشتباهشون برده. اما یک ایده افکار دوراندیش و اشخاص حساس و اندیشمند که در حاشیه استاده بودند، که در کنار استاده بودند، احساس می کردن این زیربنا تناقض دارد با اصول انسانی. خب این انسان که متولد می شه اینجاش نمی شه که برده تناقضها را حل نمیتونستن بکنن. اما امروزه در دوران ما یک کلمه آزادی افتاده در زیر بنای تمام مسائل، آزادی تفسیر نشده، ایده ای از اشخاص کنار استاده اند، میگرن تناقضها، تضادها این مفهوم به بار آورده، ولی به عنوان یک ضرورت به نظرم این عبارتش باشه، ضرورت وحشی تنفرآور آیان میخورن و حضر میکنن، چیزی هم ندیکن بگن. آدم همه بنده اند و آزاد علیست، بگر آزادی به این کوچکی هاست که ما در این صحبت میکنیم. آزاد این است که ظلم نکنه، آزاد این است که عدالت ببرزه. و من دعایی از اعماق قلب عرض میکنم پروردگارا، به حق این لحظات مقدس که ما در اون حالت روحانی پیدا کرده ایم، پروردگارا ما را وفق بدار در عمرمون دست به ظلم نیالایی. پروردگارا ما را جزء ستمکاران محسوب نفرما. پروردگارا طعم عدالت را بر ماها بچشان. پروردگارا معرفت خودت را بر ما نصیب فرما. پروردگارا وخامت و پلیدی ظلم را بر ما بچشان. پروردگارا ما را از نعمت بهشتی عدالت برخوردار فرما. جوانان من را وفق بدار تا تعلیم و تربیت صحیحی ببیند و برای نسل آیندمون موجودات مفید بوده باشد. پروردگارا ما را وفق بدار به فرد و اجتماع سودمند باشیم و از ما ظلمی به جامعه نرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.